پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. رهبران اتحادیه اروپا اقدامهای عملی شدیدتری برای مقابله با عملیات تروریستی تصویب کردند. آلمان و ایتالیا سفارتخانه های خود در یمن را به طور موقت تعطیل کردند. و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید منتقدان مذاکرات هسته‌ای خارج از گود نشستند. رهبران اتحادیه اروپا برای مقابله با عملیات تروریستی و هماهنگی بیشتر و بهتر بین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اقدام‌های عملی جدیدی را تصویب کردند. کنترل شدیدتر مسافران در مرزها، رد و بدل اطلاعات مربوط به مسافران خطوط هوایی و کشف و از بین بردن مطالب اینترنتی که افراطی‌گری و تروریسم را تشویق می‌کنند، از جمله تدابیر امنیتی جدید اتحادیه اروپا هستند. در بیانیه مشترک رهبران اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به حق زندگی آزاد و بدون ترس تأکید شده است که این اتحادیه از همه شهروندانش در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آمیز با انگیزه های نژاد پرستانه قومی و یا مذهبی محافظت خواهد کرد. برخی از مصوبات جدید رهبران اتحادیه اروپا باید از طرف پارلمان اروپایی تصویب شود تا بتواند به اجرا درآید. به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع یمن، آلمان و ایتالیا سفارتخانه های خود در صنعا را تا اطلاع بعدی تعطیل کردند. روز چهارشنبه هم آمریکا، بریتانیا و فرانسه سفارتخانه های خود را تعطیل کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی نیز تخلیه کارمندان سفارت خود را آغاز کرده است. روز گذشته بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. شبه نظامیان شیعه حوثی هفته گذشته کنترل کامل صنعا پایتخت را در دست گرفتند و با انحلال پارلمان شورای 5 نفره را برای اداره کشور تعیین کردند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان حوثی‌های یمن به شمار می‌آید، ولی تاکنون واکنشی رسمی نسبت به انحلال مجلس آن کشور نشان نداده است. اما حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گفت با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از امن‌ترین مناطق منطقه به حساب می‌آید. در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه، دست کم 20 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. دیوان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، با انتشار این خبر گفته است در این حملات هوایی در نزدیکی مرز عراق یک غیر نظامی هم کشته شده است. به گزارش تلویزیون دولتی اردن، جنگنده‌های آن کشور نیز روز پنجشنبه چندین حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی انجام دادند. دستور دیگر به گزارش رسانه‌های ترکیه، صبح روز جمعه بر سر انفجار بزرگی در شهرستان سروچ در مرز سوریه چندین نفر مجروح شدند. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به برخی انتقادها از مذاکرات هسته‌ای گفت که عده‌ای به گفته او خارج از گود نشستند و ناتوانی و بی‌هنری خود را با اتهام زنی به دولت جبران می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای پور محمدی مذاکرات هسته‌ای را به میدان پهلوانی تشبیه کرده و گفته است که رفتن به این میدان رشادت می‌خواهد. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران افزود عده‌ای مذاکرات را جور دیگری تفسیر می‌کنند و به گفته او نمی‌خواهند بفهمند و با تهمت زدن نقد می‌کنند. در ماه‌های اخیر انتقادهای بسیاری به ویژه از پیاده روی محمد جواد ظریف و جان کری و وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در شهر ژنو در برخی رسانه‌های ایران منتشر شد و کاظم صدیقی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، این کار را دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خواند. از دیگر سو، یوال اشتاینتز، وزیر اطلاعات و امنیت راهبردی اسرائیل، روز پنجشنبه هشدار داد که اسرائیل ممکن است علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام یک جانبه بزند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل، روز پنجشنبه با بیان اینکه هنوز همه گزینه‌ها روی میز است، هشدار داد این امکان هنوز وجود دارد که اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران دست به اقدام یک جانبه بزند. فرنوش رام، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن اسرائیل، در مورد اینکه چرا اسرائیل در این برهه زمانی بار دیگر این هشدار را تکرار میکند میگوید
هرچند اسرائیل در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران در سالهای اخیر هیچگاه حضور مستقیمی نداشته، اما سایه سنگین اسرائیل در این مذاکرات تا حد زیادی تعیین کننده هست. اون بعد از 2 بار تمدید توافق اقدام مشترک، اسرائیل از اطلاعاتی که از کشورهای مذاکره کننده دریافت میکنه تا حد زیادی دچار نگرانی عمیق هست. آقای یووال شتاینیتس تاکید کرده که فرصت بسیار اندک مونده تا پایان ماه مارس، در این 1 ماه میخواین دیگه چه چیزی رو به دست بیارین؟ اسرائیل همواره گفته که هیچ رودربایستی و ملاحظه‌ای با هیچ کشوری در از جمله آمریکا نداره و آقای نتانیاهو هم بارها گفته بودند که به کمتر از پیاده شدن پیچ و مهره های برنامه هسته ایران رضایت نخواهند داد. البته نظر شخصی من این هست که اینها به مرگ میگیرن که طرف مقابل به تبع راضی بشه. میدونستن که برنامه هسته ایران رو نمیشه به طور کامل قلع و قمع کرد، اما مسلمه که آنچه که اسرائیل میخواست بسیار بیشتر از اون 4 گامی است که آیت الله علی خامنه ای هفته گذشته فرمودن که ایران اقدامات مشخصی رو انجام داده و فردو عراق قطع تولید دستگاه‌های سنتریفیوژ. خواسته های اسرائیل بسیار فراتر از خواسته های هر کشور دیگری هست در قبال برنامه هسته ایران.
مخالفت اسرائیل با 1 توافق احتمالی 5 به علاوه 1 و ایران این پرسش را به وجود می آورد که شاید اسرائیل به تصمیم جمعی که در 5 به علاوه 1 گرفته می شود اعتماد است. در این صورت دلیل این عدم اعتماد چیست؟ میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیای تل آویو و تحلیلگر سیاسی، این احتمال را چنین ارزیابی می‌کند.
خاطر 2 دلیل، یکی که آقای نتانیاهو از این نگران هستش که اگر توافق با ایران امضا بشه که بر اساس اون ایران چند هزار تا سانتریفیوژ روی خاکش بمونه، این غلیظ‌سازی رو در آینده دولت ایران میتونه از اون استفاده بکنه برای تولید بمب. دولت اسرائیل عقیدش این هستش که تمام برنامه هسته‌ای ایران باید برچیده بشه، چون به دولت ایران نمیشه اعتماد کرد. این نگرانی اول دولت اسرائیل هستش. نگرانی دومی هستش که اگر توافقی حاصل بشه و تحریمات علیه ایران حذف بشوند، این باعث تقویت قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد بود که دولت اسرائیل اتفاقا برعکس اونو میخواد. دولت اسرائیل میخواد که تحریمات بمونن به خاطر اینکه میخواد ایران ضعیف باشه، چون دنبال تضعیف موضع ایران در سوریه، در لبنان و با کشورهای عربستان و اینا دنبال تضعیف موضع ایران در یمن هستن. پس در مجموع به خاطر این 2 دلیل آقای نتانیاهو با هر نوع توافقی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 مخالف است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها خواهان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران شده است. تا چه حد این خواسته واقع گرایانه است؟ میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیای تل آویو و تحلیلگر سیاسی.
خود آقای نتانیاهو به نظر من بیشتر آرمانگرا هستش تا عملگرا. اولا اینکه هیچ وقت ما نمیتونیم دولت ایران رو وادار بکنیم که تمام برنامه اتمیشو متلاشی بکنه. این چیزی هستش که تقریبا غیر ممکن هستش. تا اونجا که ممکن ما بس میتونیم محدود بکنیم، نه اینکه کاملا متلاشی. دوم اینم که خب معلومه اسرائیل، کشورهای عرب سنی مخصوصا عربستان، میخوان که دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ضعیف بشه، چون میبینن که مثلا در لبنان و سوریه چه خبره. ولی هیچ وقت می نمیتونیم توافق احتمالی اتمی رو ما از بین ببریم به خاطر اینکه نمیخوایم تحریمات برای ایران حذف بشن. نه، به نظر من واقع بینانه نیستش. بسی صبر کرد، دید اگر جمهوری اسلامی ایران توافق کرد، خب اون که بالاخره 1% که برنامه هسته ایران هستش اون رو رفع خواهیم کرد. اگر نکرد اون وقت میشه دید که چه کار کرد. ولی الان آقای نتانیاهو که میخواد اصلا تمام توافق رو به هم بریزه به خاطر نگرانیش، به نظر من واقع بینانه نیستش و اتفاقا میتونه برای منفعت ملی اسرائیل مضر باشه.
5 به علاوه 1 و ایران پس از پایان دور نخست مذاکرات اکنون مهلت رسیدن به توافق کلی را تا 31 ماه مارس تمدید کردند و تصمیم بران شده است که تا 30 جوان در مورد برنامه هسته‌ای ایران به 1 توافق جامع دست یابند.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به ایران می رویم، جایی که احمد خاتمی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، می گوید اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی مجلس نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی خواهد ماند. آقای خاتمی روز جمعه 24 بهمن ماه در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس داشته در پاسخ به سوالی درباره آنچه حجمه اصلاح طلبان به مجلس خبرگان رهبری خوانده شده گفته جالب است اینها در حالی مجلس خبرگان را تضعیف می‌کنند که خیز گرفتند خبرگان را بگیرند. بنده به شما اطمینان می‌دهم بدانند مجلس خبرگان ولایی بوده، ولایی میماند و خواهد ماند. او اضافه کرد البته خودشان هم معترف هستند نمیتوانند اکثریت خبرگان را بگیرند. میگویند اقلیت قدرتمند باید داشته باشند. من میگویم به اقلیت به گفته او ولایت ستیز در خبرگان هم نخواهند رسید. همکنون مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آلمان روی خط رادیو فردا. آقای مهدوی آزاد بهتون سلام میکنم و مایلم پیش از هر چیزی ارزیابی خودتون رو از گفته های آقای احمد خاتمی بگید، به ویژه با توجه به تأکیدی که روی مسئله اصلاح طلبان و حضورشون داشته.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز. سلام عرض ادب ویژه دارم به شنوندگان محترم. مطلع هستید که انتخابات خبرگان سال آینده در سال 1394 برگزار خواهد شد، یعنی یک سال هنوز تا آن تاریخ مونده. آنچه که الان حساسیت ها رو به شدت در واقع بیشتر میکنه و جناح راست و افراطی رو به واکنش های مدام وادار کرده این هست که به نظر میرسه هم طیف آقای هاشمی برنامه ای دارند برای قبضه هیئت رئیسی مجلس فعلی خبرگان یا حداقل ممانعت از اینکه افرادی مثل آیت الله مصباح یزدی، آقای محمد یزدی، جنتی یا احمد خاتمی به هیئت رئیسه برسند، و دوم برای برنامه‌ریزی برای در واقع پیروزی در انتخابات سال آینده. مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت پرده است.
با توجه به اینکه شما یه اشاره‌ای هم داشتید به مسئله تعیین رهبر و همچنین نظارت، آقای خاتمی در بخشی از سخنان خودش گفته که در قانون اساسی مسئله نظارت بر رهبری وجود نداره و اصل سخن مراقبت از استمرار و داشتن شرایط رهبری. تا چند اندازه صحبت‌های آقای خاتمی با واقعیت‌های قانون اساسی همخونی داره؟
قانون اساسی تأکید میکنه که یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر شخص ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی است. این تصریح غیر قابل انکار قانون اساسی است. از اون بالاتر قانون اساسی تأکید میکنه که مجلس خبرگان در مواردی وظیفه انتخاب رهبر جدید رو دارند و اونجاست که میگه موقعی میتونن رهبر جدیدی رو انتخاب کنن. یکی از موارد این هست، به غیر از مسئله مرگ رهبر قبلی، این هست که تشخیص بدن رهبر قبلی از صلاحیت ساقط شده و مثلا عدالت نداره یا مدیر نیست یا مدبر نیست. همین مسئله نشون میده که قانون اساسی نه تنها به صراحت بلکه ماهوان هم نظارت بر رهبری رو برش اصرار داره و ابرام داره. چگونه میتوان بر کسی نظارت نداشت و اون موقع تشخیص داد که آیا شرایط رهبری از جمله مثلا عدالت رو دارا هست یا نیست؟ آنچه که آقایانی مثل آقای یزدی میگویند یا آقای جنتی میگه یا آقای مصباح یزدی میگه یا آقای احمد خاتمی میگه، آقای علم‌الهدا در مشهد، در واقع آنچه که زبان زد اصولگرایان تندرو در ایران هست نعل وارونه زدنه و تحریف مسلم قانون اساسی ایران برای اجرا کردن آن چیزی که خودشان برداشت دارن از ولایت مطلقه فقیه و نهایتا اجرا کردن آن چیزی که ایدئالشون هست، یعنی یک حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی.
پیشتر آقای مهدوی آزاد روزنامه جوان اعلام کرده بود از قول ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری که برنامه‌های آقای هاشمی برای مجلس خبرگان عملی نخواهد شد. آیا آقای هاشمی به نظر شما با توجه به اتفاقاتی که در میفته و شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی بهش داشتید، خواهد اومد در این دور از مجلس خبرگان و آیا اعلام حضور خواهد کرد؟
اگر موضوع بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم، از سال 1376 بعد از شکست آقای خاتمی و مشخصا بعد از وقایع انتخابات سال 1388 و جنبش سبز، دو جناح، یعنی جناح چپ داخل حکومت که در واقع پدران معنوی اصلاح طلبان هستند، یعنی مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم از یک طرف، و دوم طیفی که به نام طیف هاشمی رفسنجانی شناخته میشه. اینها به این نتیجه رسیدند که جز تغییر در عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نفر اول حکومت ایران،
آقای مهدوی آزاد، من ازتون پوزش میخوام چون وقت ما رو به پایانه، در بخش بعدی قطعا باز با شما گفتگو خواهیم کرد.